الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا وطرفة عين أبدا. بحث مدر تبيين رشه استنطاقی شهید صدر بر اساس آنچه که در آغاز جلد دوم اقتصادنا بیان کردند و به اکتشاف نظریه و نظام اقتصادی تطبیق شده بود و در این زمینه مطالبی را پشت سر گذاشتیم که بخشی از تبیین این حرکت اجتهادی یا استنباطی پیچیده را مطرح کردیم. به عنوان تذکر یک واژه‌ای که مورد بحث قرار گرفت و احتمالا مورد سوء فهم یا شبهه قرار میگیره، به کارگیری خود کلمه مذهب به عنوان نظریه و نظام یا جایگزین نظریه و نظام هست که در ترجمه هایی که گاهی مطرح میشه به روش ترجمه شده. روش، چگونه کلمه روش را ما برای مثلا مذهب میتونیم معنا کنیم؟ منظور این است که ما در نگاه مذهبی خودمون، یعنی دین یا هر مکتبی که میاد برای زندگی روشی رو تعیین میکنه، خب اطلاق کلمه روش به این لحاظه، به لحاظه اینکه روش زندگی رو تعیین میکنه. حالا این چگونه این روش، روش زندگی مورد مطالعه قرار میگیره، خودش این احتیاج به روش داره. لذا کلمه روش شاید مناسب نباشه برای ترجمه مذهب. بهترین شاید معادل برای این بحث همون معادل نظریه مثلا اقتصادی یا نظام اقتصادی یا چیزی که آمیخته از این دو باشه. در این صدده که روش زندگی اقتصادی ما را تبیین کنه و این همون معنایی است که شهید صدر برای مذهب خواسته. لذا ترجمه های تحت اللفظی اینجا کارساز نیست و باید فراتر از ترجمه تحت اللفظی به این مسئله نگاه کرد. اگر کسی بخواد در اینجا تحقیق کنه، مثلا باید به بحث مقدمه فلسفتونا یا المدرسه الاسلامیه رجوع کنه که اونجا شهید صدر زمانی که نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی و نظام اسلامی را با هم مقایسه میکنن، اونجا کلمه مذهب و نظام را تقریبا مرادف هم قرار میدن. در نظام ما روش زندگی تعریف میکنیم برای انسان و در نظریه همون روش زندگی را به عنوان اون نقطه اصلی، اون دیدگاهی که در اون نظام حاکمه مطرح میکنیم. یعنی قلم رو به هر دوی نظریه و نظام قلم رو به روش زندگی است. این روش زندگی را چگونه ما جهت میدیم به زندگی، چگونه میخواهیم، به چه روشی میخواهیم زندگی کنیم، که مجموعه بایدها و نبایدها در اینجا تبلور اون روش هستند. خب با توجه به این توضیح برمیگردیم به بحث اصلیمون. در بحث اصلی ما میخواهیم این روش را به دست، یعنی روش زندگی را به دست بیاریم، یا اون آیتم های اصلی و اساسی که بر این روش حاکمه و در حقیقت اون سمت و سوی مورد توجه این مکتب در نظامی که برای زندگی طراحی کرده. اگر چنین شد، عرض شد که ما چون داریم یک لایه زیرین این نظام رفتاری را داریم مورد مطالعه قرار میدیم، خب این لایه زیرین اگر در متون موجود صریحا نیامده باشه، که به روش استظهاری و استنباطی اکتفا کنیم و او را به دست بیاریم، ناچار خواهیم بود که به روش استنتاقی او را به دست بیاریم، یعنی ما دنبال مؤلفه هایی باشیم و عناصری باشیم که اون لایه زیرین نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی را به دست بیاره. عرض شد که در اینجا دو تا کار عمده انجام میگیره. چون ما در مقام اکتشاف این نظام اقتصادی یا اجتماعی یا در مقام اکتشاف نظریه اقتصادی یا نظریه اجتماعی هستیم، مقام اکتشاف از کجا شروع میشه؟ از لایه های زیرین شروع نمیشه، از لایه های رویی، از روبناها شروع میشه، از احکام و قوانینی که در شریعت مطرح هستند. شروع از این لایه بالا باید به گونه ای دقیق و فنی انجام بگیره تا به اون زیربناها و عناصر اصلی تشکیل دهنده اون مذهب یا اون نظریه بیانجامه. به عبارت دیگر، ما باید اون آنچه که در اون روش زندگی که در مجموعه قوانین داره مطرح میشه و حضور داره و تعریف میشه، اون مجموعه عناصر اصلی رو باید پیدا کنیم. ما اگر بخوایم به هر نکته ای که در مسیرمون مطرح بشه توجه کنیم و بسنده کنیم و نتونیم عناصر اصلی رو از عناصر غیر دخیل در اون نظریه جدا کنیم، باز نمیتونیم اون مذهب را ما به دست بیاریم. با توضیحی که برای مذهب دادیم که داریم ما اون روش اصلی حاکم بر اون نظام را داریم دنبال میکنیم. چه روشی، چه نگاهی، چه دیدگاهی بر این نظام حاکمه، اون را شما باید به دست بیارید. به بار دیگر، اون یک حیثیت تعلیلی هست، چون اگر یادتون باشه عرض کردیم که همیشه در نظریه ما دنبال چرا هستیم و در نظام دنبال چگونگی هستیم. این چگونگی ارتباط تنگاتنگ، بلکه یک نقطه اصلی عظیمت ما در یک نظام اون نظریه است، یعنی روح اون نظامه، اون فلسفه وجودی اون نظام رو تبیین میکنه و بر چگونگی هم میتونه اثر بذاره. نحوه زیست، چرا ما این چنین باید رفت زندگی کنیم یا رفتار اقتصادی خاصی داشته باشیم؟ چرا مثلا ما باید در هم ربا تحریم شده باشه، هم به کسب و کار اهمیت داده شده باشه، هم هر کسب و کاری قابل قبول نباشه و هر تلاشی هم اینجور نیست که به صرف اینکه یک تلاش قابل مثلا ارزش باشه، بعضی تلاش ها بی ارزشه در اقتصاد اسلامی و بعضی از رفتارهای اقتصادی ضد ارزشه، یعنی مستحق اجر نیست یا در جایی زمان آوره، چون موجب مثلا ضررهای فوق العاده ای برای خود شخص انسان یا جامعه انسانی میتونه باشه، مثل محرماتی که در شریعت داریم و این محرمات ضد ارزش خواهند بود. خب انگیزه شارع برای تحریم که در حقیقت داره روش به زندگی ما میده، در این تحریم یا در این واجب کردن یا در این مباح قرار دادن این نوع فعالیت، شارع مقدس داره به ما روش زندگی میده. چرا این روش رو میده؟ چون نگاه شارع به انسان نگاهی است که میخواهد ارزش‌های انسانی را در وجود انسان مستحکم کنه، چون این شارع مقدس میخواهد کمالات انسانی را در انسان به فعلیت برسونه. کمالات انسانی را این شارع مقدس در اون نظریه اخلاقیش و در نظام اخلاقیش تبیین کرده. حالا ترجمه اینها، ترجمه اون ارزش ها به صورت مجموعه از قوانین رفتاری در میاد، یعنی اون ارزش ها برای اینکه نهادینه بشن در وجود ما، می‌فرماید این فعالیت ها مجاز، این فعالیت ها ممنوع، این فعالیت ها واجب. در این فعالیت ها شارع مقدس به اون ارزش ها نگاه میکنه. لذا مثالی که داشتیم در جلسه پیش، شارع مقدس در پی تأمین عدالته. اصل عدالت و ارزش عدالت در زندگی انسان، اگر انسان به عدالت رسید، عدالت فردی و اجتماعی، این عدالت تحقق بخش کلی ارزش هاست. این عدالت تقوای انسان را به وجود میاره، انسان را خودنگهدار و منضبط میکنه، انسان را در مرزهای طبیعی خودش نگه میداره. و این انسان وقتی در مرزهای طبیعی خودش حرکت کرد، رشد متعالی و رشد مستمری میتونه داشته باشه. لذا در بحث عدالت اگر دقت کرده باشید، در آیه قرآن میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا. خب این عدالت چگونه نهادینه میشه؟ پس یک، شارع مقدس یه ارزش والایی دارد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بالاترین ارزش تقواست. و این تقواست که انسان را به مراتب کرامت، مراتب تعالی و قرب به خدا میرسونه. این تقوا از مسیر تحقق عدالت به دست میاد. اگر کسی ظالم باشه، و من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که ظلم کنه و ستم پیشه کنه، انسان ظالم به هیچ وجه نمیتونه با تقوا بشه. یعنی انسانی که حاضر نیست هر چیزی رو در جای خودش قرار بده و ببینه و چیزها را جابجا کنه، در جای نامناسب قرار بده، چنین انسانی به هیچ وجه نمیتونه به کمال برسه. دقیقا مثل آدمی که یک جفت کفش بهش میدن، این جفت کفش را عوضی بپوشه و راه بره، چقدر میتونه خوب راه بره؟ به تعبیر قرآن افمن یمشی مکبا على وجهه اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اگر میگن هم تو راه راست برو هم درست راه برو، دو تا رو میخواد. راه راست بخشی از اون کمال را تحقق میبخشه، اما درست رفتن در این مسیر، در این صراط مستقیم، هم بخش دیگره. هر کدوم از این دو بود از دستمون رفتن، ما در حقیقت فاقد اون کمال خواهیم بود. عدالت اون ارزشی است که همه رفتارهای ما را در جای مناسب خودش در بستر طبیعی قرار میده و ما را در این مسیر طبیعی طبق همین آیه شریفه افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، در حقیقت داره ما را به سمت اون عدالت مطلوب، عدالت مطلوب میرسونه. یعنی حتی در اون نوع عدالت هم اسلام نظر داره. این عدالت باید فردی و اجتماعی، باید درونی و برونی باشه. فقط قلب سالم باشه، رفتار هر جور میخواد باشه، این امکان نداره. یا ظاهر خوب باشه، باطن هر گونه میخواد باشه، نه، دوتاش باید با هم هماهنگ باشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس این هماهنگی بین ظاهر و باطن، بین فرد و جامعه، در مسیری که تحقق بخش عدالت مطلوب خود قرآن هست. خب باید نظام اقتصادی این عدالت را تأمین کنه. پس شد چی؟ روش زندگی، یعنی روش به کارگیری سرمایه و امکاناتمون در جهت به دست آوردن نیازهای مادی خودمون برای رشد و تعالی. پس یه هدفی داره این نظام، رشد و تعالی واقعی انسانه. این رشد و تعالی معنا میشه به رشد و تعالی همه جانبه، یعنی بگیم ظاهری و باطنی، معنوی و مادی. هم رشد مادی مطلوبه، اما رشد مادی که به رشد معنوی بیانجامد. اگر رشد مادی به رشد معنوی نینجامید، یعنی خسارت. یعنی اگر کسی از لحاظ ثروت به جای بسیار بالایی رسید، اما این به قیمت از دست دادن معنویت شد. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر به جایی میرسه که انسان به قساوت قلبی مبتلا بشه، که این قساوت قلب او را از تمام واقعیت های مورد نظر که باید بهش برسه او را باز بداره. این تکاثر ارزشی نداره، لذا اینجا مورد مذمت قرار با اینکه کثرت هست. این کثرت، کثرت عددی است که این کثرت عددی به رشد نینجام میده. دقیقا مثل انسانی که غذا خورده، فربه شده، به جای 20 کیلو 30 کیلو شده، اما این 30 کیلو فرض کنید فقط در گوشهای او یا در بینی و گوشهای او متمرکز شده. 10 کیلو وزنش زیاد شده اما گوش بینیش فقط رشد کرده، هیچ بخشی از بخشهای دیگر جسمش رشد نکرده. خب چنین انسانی چه میشه؟ چه جور مدلی در میاد؟ یک اصلا از حالت انسانیت متعارف هم میاد بیرون. لذا در روایت داریم صورتش صورت انسانه اما درونش یک حیوان درنده است، درونش یک مثلا حیوان شهوانی است. بنابراین با این نگاه، با این نگاه به انسان، روش زندگی تعریف شد. این روش زندگی یه خاستگاه داره که اون نظریه به عهده گرفته تبیین این خاستگاه رو، و یک نظام گسترده داره، یعنی عملیاتی شده اون خاستگاه و به صورت یک منظومه در اومده. ما میخواییم این خاستگاه و این منظومه را کشف کنیم. خب برای کشف اینها شهید سعد فرمودند شما باید بیایید به اون روبناها رو بیارید، یعنی مجموعه احکام مستنبط از آیات و روایات در کلیه ابعاد زندگی اقتصادی ما که بیع است و صلح است و اجاره است و مزارعه و مساقات و اجاره و امثال این ابوابی که در فقه اومده، اینها دست به دست هم میدن تا ما را به دو چیز برسونن. یکی به اون نظریه، یعنی هر کلمه مذهب که شهید صدر را مطرح میکنه، من دارم بازش میکنم، میگم دو تا مطلوب ما داریم، دو تا مجهول داریم باید کشف بشن. این مذهب را اگه بخوایم با دقت باش برخورد کنیم، به جای اینکه وقتی بگیم روش، خیلی مجمله این کلمه روش، هرچند گفتیم این ترجمه ترجمه دقیق نیست، روش زندگی، یعنی روش زندگی خودش یک نظامه. روش زندگی به عمق کلمه روش زندگی اگر بریم، یعنی یک نظام برای زندگی ما میخواییم. این نظام یک خاستگاه و یک عنصر اصلی داره، یک کلید داره، شاکلید داره. اون شاکلید این نظام نظریه است. اطلاق نظریه بر اطلاق مذهب بر نظریه یا بر نظام، هر دوش درسته، هر کدام به لحاظی این اطلاق میتونه صحیح باشه. لذا کاری که شهید صدر انجام میده، هم نظریه اقتصادی رو کشف میکنه، هم اون مجموعه منظومه ای که بتواند رفتارهای جامعه را، رفتارهای اقتصادی جامعه را توجیه کنه، خط بده و اون را جهت بده و در حقیقت زیر پوشش قرار بگیره و اون را به سمت اهداف برتر که عدالت جامعه باشه و عدالت انسان و تقوا، به تقوا رسیدن انسان باشه، اینها را باید کشف کنیم. کشفش شد دو مرحله داره. مرحله اول به دست آوردن اون روبناها، یعنی احکام فرعی که تعبیر شهید صدر چی بود؟ قوانین، مجموعه مثلا قانون مدنی، یعنی قانونی که انسان باید به او رفتار کنه. خب این قانون حالت آیین‌نامه ای داره. اگه بخوایم در ادبیات امروز ما صحبت کنیم، ما میگیم یه قانون اساسی داریم و ما قبل قانون اساسی، در اون مقدمه قانون اساسی شما مراجعه کنید، نگاه ما به، یا نگاه اسلام به زندگی و به انسان، و بعد اصول کلی که بر اساس این نگاه مطرح میشن و در حقیقت نظریه اسلام نسبت به جامعه انسانی تبیین شده و اون مجموعه ارزش‌هایی که باید در این نظام حاکم باشن، در بُعد سیاسی، در بُعد اجتماعی، در بُعد اقتصادی، در بُعد فرهنگی، آموزشی، در همه این ابعاد در این مقدمه قانون اساسی تبیین شده، شد یک نظریه. خود این مقدمه، بعد شما میایید این مقدمه رو می‌بینید در مواد قانون اساسی خرد کرده، در این چندین ماده‌ای که اونجا اومده خرد شده. این یک نظامه، قانون اساسی یک نظامه، اما این نظام بخواد اجرایی بشه چه نیازی داره؟ میاد در مجلس براش آیین نامه درست میکنن، آیین نامه اجرایی. خب ما اون آیین نامه های اجرایی رو اگر کسی نمیدونه این مقدمه قانون اساسی رو نخونده باشه و این منظومه مواد قانون اساسی رو هم نخونده باشه، حالا بخواد از آیین نامه ها برسه هم به اون منظومه مواد و هم به اون مقدمه ای که حاکم بر این مواد، خب چقدر کار شاقه. شما حالا به عنوان تجربه واقعی در جمهوری اسلامی بخواید شما اینها را با هم مقایسه کنید. خب یک دقت خیلی فوق العاده میخواد که از آیین نامه ها شما بتونید بفهمید که اون مواد اصلی که الان به صورت آیین نامه در اومده چیه و اونی که این مواد اصلی را به هم ربط داده و خاصگاه این مواد اصلی چیه. پس ما در حقیقت برای کشف دو مجموعه، دو مرکب بسیار ظریف، هر دوش عملیه، یعنی هر دوش مربوط به مقام عمله، هر دوش داره روش زندگی به ما میده، اما اون نگاه کلان به زندگی میده، این کلا نگاه عملیاتی به زندگی میده، اون آیین نامه دیگه خوردش میکنه به طوری که شما میدونید از کجا شروع کنید به کجا ختم بشه و شما را از هر گونه حیرتی در اجرا بیرون بیاره. خب برای اینکه ما از این آیین نامه ها به اون مواد و بعد به اون خواستگاه برسیم، پس اول ما باید آیین نامه ها را داشته باشیم، این گام اول. گام دوم که حالا ایشون می‌فرمایند در اینجا به دست آوردن این نامه ها از کجاست، این قوانین را شما از کجا باید به دست بیارید؟ نسبت به اسلام می‌فرماید این قوانین را شما در فقه در کتب فقهی دارید. خب اینها چگونه به دست میان؟ بر اساس اجتهاد اینها به دست اومده، یعنی فقهای ما اومدن زحمت کشیدن از متون شرعی، آیات و روایات اومدن استنباط کردن این احکام رو که این احکام جنبه آیین نامه ای داره، در حکم آیین نامه است. خب این خودش اجتهاد تمام عیار موجود و متعارف حوزه است. تا اینجا یک فقیه کسی است که اون آیین نامه های اجرایی رو در رساله عملی خودش به خوبی تبیین میکنه، اما اون نگاه و دید و ارتباط بین اینها را اصلا ایشون ملزم نیست و موظف نیست که بیان کنه، که بگه کلیت حاکم بر این رساله، اون قوانین اصلی، اون مجموعه موادی که الان به صورت آیین نامه خورد شده اینها چی هن؟ شاید موظف نبینه خودش را که نتابه. چرا؟ چون اینا خودش کشف میخواد، گاهی در آیات و روایات اومده گاهی نیومده، مثل اعدلوه و اقرب للتقوا، این یک اصل بسیار مهمیه، اما این چند درصد نظریه رو داره تبیین میکنه، چند عنصر از نظریه رو داره تبیین میکنه، چند بخش از نظریه رو داره تبیین میکنه، این خیلی کلیه. در نظام اقتصادی شما این را در بعد اقتصادی اجرایش میکنید. بنابراین ما در دو مرحله، در دو گام باید حرکت کنیم. گام اول گردآوری این آیین نامه ها، این قوانینه، و این قوانین ایشون در کتاب اقتصادان فرمودن قوانین را من اینجا مطرح کردم، جمع کردم، ولی باید بدانید که این قوانین بخشیش مورد نظر خودم، بخشیش اصلا مورد تأیید من نیست، تأیید شخصی نیست، ولی فقهای دیگر قائل به اون شدن، و بخشی هست که بینابینه، یعنی مستند فقهی، مستند قانونی داره، هرچند من به اون مقید نیستم و یعنی میشه اون را سامان داد، ولی من به اون فتوا نمیدم به دلیل مثلا احتیاطکاری هایی که دارم، به دلیل اینکه من در جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم فعلا شاید صلاح نمیبینم به این شکل این بحث رو مطرح کنم. مثلا بگیم آقا غنا مثلا با این حدود صغور مثلا باشه، خب ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره یا بدفهمی بشه، لذا احتیاط میکنن بعضی فقها در اون تبیین دقیق برای عمل مکلف، اما اگر در یک جای در یک بحث علمی بخواد مطرح بشه کاملا نظر را میتونن خوب تبیین کنن و حدود ثغورش را هم بیان کنن. لذا ایشون اینجا فرمودن من سه نوع از این احکام را آوردم در مقدمه کتاب و علتش را هم آوردن، چون میخواهند این گام دوم را انجام بدن. گام دوم چیه؟ تفسیر این احکام، ربط این احکام با یک دیگر به گونه ای که بتونه بیان کننده اون نظام و نظریه باشه. خب این کار کار بسیار شاقه که ما به اینجا رسیدیم که در تبیین این نظام و تبیین این نظریه ما بعد از گرد آوری احکام به چه عنصری نیازمندیم. خب اینجا دو نکته را باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول این که ایشون فرمود فقط احکام نه، برای اون تفسیر ما به احکام و مفاهیم نیاز داریم. یعنی فقیه نباید احساس کنه که فقط به احکام نیاز داره برای رسیدن به نظام، چون در خود آیات و روایات که حالا نمونه هایی خواهیم داشت ایشون میفرمایند در اینجا شارع مقدس به دلیل اینکه میخواهد بین این احکام الفتی که وجود داره، ارتباطی که وجود داره کشف کنه، احتیاج به عنصرهای دیگر داره. همونطوری که شما در جمله اگر چند تا اسم در کنار هم بذارید، نه فعلی نه حرفی باشه، جمله درست نمیشه. درسته؟ نمیتونید جمله درست کنید. شما به ابزار رابط نیاز دارید. حالا اونجا ابزار رابطتون در فعل و در حرف به گونه ای است، اینجا رابطه بین این احکام میتونه مفاهیم باشه. مفاهیمی که تبیین کننده بستر و فضای صدور این احکام هستند و این خیلی مهمه. میفرمایند که در تبیین اون در تبیین ترکیبی احکام یا برای ایجاد یک مرکبی از این احکام یا برای غور و نفوذ از ظاهر این احکام به اون باطن اون احکام، یعنی به اون باطن، منظور از باطن یعنی قواعد حاکم بر این احکام، برای رسیدن به اونها ما میبینیم خود شارع مقدس گاهی این مفاهیم رو داره خودش مطرح میکنه و این مفاهیم را وسیله ارتباط قرار میده، مثل بعضی از توضیحاتی که ایشون اینجا در بحث اموال و انفاقها آورده. میفرماید نمونه ای که جلسه پیش داشتیم آیه قرآن انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، یا بعضی از روایات که میفرماید المال مال الله، مردم هم عبید الله هستن. این المال مال الله در حقیقت میخواد بگه ای مکلف، ای جامعه مکلف، اگر شما ببینید یک جاهایی شارع مقدس آمد و شما را محدود کرد، ملکیت شما را محدود کرد یا بعضی از اموال شما را مصادره کرد، به این معنی گفت شما مالک نیستید اصلا، نه اینکه ملکتون محدوده، اصلا مالک نیستید، یا اگر مالک شدید زکات و خمس باید بدید، بخشی از این مال فقراست، مال شما نیست اصلا، ملک از اول ملک فقیره، نه اینکه مال شماست ما میگیریم به فقیر میدیم، بلکه از اول این ملک مال مساکینه، مال ایتامه. بر چه اساس شارع مقدس بیاد یک چنین مطلبی را بیان کنه؟ خب بفرمایید این مقدار شما که کار کردید این مقدارشو بپرداز با یه دستور. این که بیاد در کنار این دستور تبیین کنه که المال مال الله و تو خلیفه خدا هستی و تو موظفی به اندازه اجازه که به تو دادن در این مال تصرف کنی، اساسا خودت را مالک نبین و حق و محدوده تصرف را هم از اول محدود ببین، اون وقت دیگه هیچ وقت شما احساس قبل نمی کنی، احساس نمی کنی که من 100,000 در آوردم چرا باید 20 هزارش را به دیگری بدون هیچ مثلا تلاشی یا بدون هیچ استحقاقی بدم؟ نه، شما از اول مالک فقط 80% بودید، مالک اون 20% نبودید. خب این تبیین میفرماید که در روایت چنین تبیینی شده، این نشون میده که خود شارع مقدس به ما داره خط میده که شما برای فهم ارتباط بین این احکام نیاز به این مفاهیم دارید. نگاه ما به خدا، به جهان، به زندگی و به انسان نگاهی است که این نگاه در این بستر این احکام میتوانند عملیاتی بشن و کارساز باشند، و انسانی که خود را از اول مالک نبینه دیگه از لحاظ روانی و از لحاظ رفتاری دچار مشکل نمیشه، بلکه خودش دنبال مستحق و صاحب حق میگرده و احساس دین میکنه که مبادا این پول در وجود او، در جیب او سنگینی کنه و حق الناس در دست او تضییع بشه. او با حرص و ولع میره دنبال رسوندن حق به صاحب حق. لذا شما ندیدید فقها برن دنبال مردم بدوند و بگن آقا بیاید خمستون رو بدید. مردم با طیب خاطر و با اعتقادی که دارن خودشون میان سهمینشون را به فقها میدن، فقها هم به موارد مصرف میرسونن که اونم یک مسئولیتی به دوش میگیرن تا اینکه اون را برسونن. یعنی در حقیقت اون مکلف خودش را راحت کرده، به دوش کسی دیگر این بار را گذاشته که به مصرف مناسبش برسونه. خب پس در اینجا بهره برداری از این مفاهیم شد یک عنصر بسیار تأثیرگذار در فهم ارتباط بین این قوانین یا این آیین نامه ها. ایشون تعبیر را دارن، على أساس ما تقدم يصبح من الضروري أن ندرج عددا من أحكام الإسلام وتشريعاته التي تعتبر بناء فوقيا للمذهب في نطاق عملية اكتشاف المذهب وإن لم تكن داخلة كلها في صميم المذهب ذاته. خب إن يك توجه يك هشداريس بإنك همه أحكام فوقاني همه آئين نامها اینجور نیست که همشون مفید باشن در کشف اون نظام. بعضی از این آیین نامه ها، مواد قانونی، دخیل خواهند بود در تبیین و در فهم اون نظام. خب ولی شما باید کلیه این آیین نامه ها رو ببینید تا اینکه اونها رو گلچین کنید. پس اینجا یک کار انتخاب صورت خواهد گرفت که این کار فقیه در این سطح را کمی سنگین تر میکنه. به همین خاطر میفرمانید ولی اجل هذا سوف يتسع البحث في هذا الكتاب لكثير من احكام الاسلام في المعاملات والحقوق التي تنظم العلاقات الماليه بين الافراد كما يتسع لبعض احكام الشريعه في تنظيم العلاقات الماليه بين الدوله والامه وتحديد موارد الدوله وسياستها العامه في انفاق تلك الايرادات لان هذا الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب الاقتصادي فحسب انما هو كتاب يحاول ان يمارس عمليه اكتشاف لهذا المذهب. چون ما داریم به شما آموزش روش استنباط مذهب را میدیم، به همین خاطر ما داریم به این سبک عمل میکنیم. و يحدد لهذه العمليه اسلوبها و سیرها و مضمونها و نتائجها. و این کار بسیار بسیار مهمی است که شیخ صدر انجام دادن. ایشون میفرمایند من نخواستم فقط خودم کشف کنم این نظام اقتصادی را، من میخوام دیگران را هم آموزش بدم. یعنی در حقیقت یک کار آموزشی برای کشف نظام اقتصادی هم شیخ صدر با تبیین این روش دارن اعمال میکنن، کلیاتش را در این روش میگن با آسیبهاش و بعد اون رو اجرایش کردن. به همین خاطر اگر کسی اقتصاد اونا را، جلد دوم اقتصاد اونا را با این نگاه بخونه، قطعا یک فقیه برجسته ای میتونه بشه انشاءالله. خب این باشه در برنامه تون فی ما بعد، و حتما توی اون خورد نظام هایی که داریم میکش نظام اقتصادیه، حتما باید به این مجموعه توجه جدی داشته باشیم. خب پس روش این استنباط، سیر این عمل استنباطی، مضمون و محتوای این استنباط و نتایج این استنباط را هم اینجا شهید صدر مد نظر قرار دادند و به این ترتیب یک خوراک بسیار مفصلی برای فقهایی که انشاءالله میخوان فقهای نسل آینده باشند آماده کرده. خب حالا بعد بحث مثال ربا و غش و بعد از خدمت شما اون مالیاتی که برای جهاد یا برای ایجاد توازن در جامعه اسلامی اسلام مطرح کرده، اینا رو ایشون مورد دقت قرار میده و به این ترتیب میفرماید چگونه شما باید به عنوان نمونه کوچک، نه نمونه خیلی مفصل، به عنوان نمونه کوچک چگونه احکام دست به دست هم میدن تا اینکه ما را کمک کنن به کشف اون نظریه. خب تا اینجا گام اول بود، چه نوع احکامی ما باید ببینیم، یعنی چه جور آیین نامه هایی باید انتخاب کنیم تا اینکه ما را کمک کنند در کشف اون نظام و اون نظریه. این یک گام با ریزکاری هایش که داشت. گام دوم ترکیب بین این احکام. در ترکیب بین احکام ایشون میفرمان ما باید به قواعد اساسی که مذهب را بیان میکند برسیم. برای رسیدن به اینها ما حتما باید اینها رو به هم ربط بدیم. تعریف این ترکیب را ایشون دارن، خیلی دقت کنیم. یتحتم علینا ان ننجز عملیت ترکیب بین تلک المفردات. مواد اولیه را ما در اون گام اول به دست آوردیم که استنباط و استظهار مصطلح، استنباط مصطلح، اجتهاد مصطلح امروز همون قدر بود، یعنی تا اونجا بود. کم و کیف و اون قد و قواره اجتهاد مصطلحمون به دیدگاه شهید صدر معلوم شد تا کجاست. حالا از اینجا به بعد اون اجتهادی است که شهید صدر دنبالش. در این اجتهاد میفرمایند شما باید بین این مفردات ترکیب کنید. ای ان ندرس کل واحد منها به وصفه جزءا من کل. مثلا ده حکم رو گلچین کردیم، این ده حکم هر یکی از اونها بخشی از اون منظومه خواهند بود. خب کی بخشی از اون منظومه خواهند بود؟ زمانی که بتوانید بین این ده جز شما رابطه برقرار کنید و جانبا من صيغه عامه مترابطه. وقتی رابطه برقرار کردید اون خط حاکم و روح حاکم بر این مجموعه به دستتون میاد. پس چی شد؟ دو تا کار ظریف اینجا این فقیه باید انجام بده. کار ظریف اول، باید بین این اجزا رابطه برقرار کنید. البته اینجا حالا سوال میشه، سوالی که مورد نیازمونه باید تبیین میشه، رابطه برقرار کنه یعنی فقیه رابطه ایجاد میکنه یا رابطه موجود را کشف کنه؟ دقت اینجا باید بشه. در حقیقت فقیه باید به قدرتی و به اوجی برسه که بتونه رابطه بین این اجزاء دهگانه را به دست بیاره. و شاهد این عرض بنده این که اول بحث فرمودن عملیت و اکتشاف یا عملیت و تکوین، بعد گفتن در مذاهب دیگر تکوین و به وجود آوردن و ابداع، اما در اسلام ما عمل اکتشافی داریم. پس با توجه به اون اصل که اکتشاف ما داریم، باید بگیم فقیه در مرحله ترکیب احکام، نه اینکه خودش ترکیب میکنه، خودش ترکیب موجود بین احکام را برسه، کشف کنه که این اجزای مرکب هستن. خب این هم استنباطه، باید استنباط کنه اون رابطه بین این احکام را. لننتهی من ذالک، اگر رابطه بین این ده جز را شما به دست آوردید، به کجا میرسیم؟ الى اکتشاف القاعده العامه التي تشع من خلال الكل او من خلال المركب و تصلح لتفسيري و تبريري. تا برسیم این کشف دوم به قاعده ای فراگیر که بتونه اون قاعده بیان کننده تمام این ده جز باشه و تفسیری معقول و منطقی برای این ده جزئی که با هم ربطشون را کشف کردیم. به عبارت دیگر به اون چرایی برسیم که اون چرا بتونه تفسیر کننده رابطه بین این چگونگی هایی که به صورت 10 جز درش آوردیم. اگر چنین شد، ما در حقیقت رسیدیم به اون مذهب، به اون نظریه و اون نظام. پس همزمان ما هم نظام را به دست میاریم، هم نظریه حاکم بر اون نظام را. اون نظریه در حقیقت همون تفسیری است که باید بهش برسیم. پس از اینجا میتونیم یک نتیجه بگیریم، مراد شهید صدر از نظریه اقتصادی یا مراد ما از نظریه اقتصادی بر اساس بیان شهید صدر این میشه که ما به تفسیری برسیم، به تفسیری برسیم که اون تفسیر توجیه کننده و بیانگر کلیه مسائل مطرح در نظام باشه، کلیه اجزاء اون نظام باشه، بتواند رابطه منطقی اجزاء این نظام با یکدیگر را تبیین کنه. پس ما در حقیقت اسمش یک کاره، ما ترکیب کردیم، ولی این ترکیب با این تبیین تحلیل شد به 2 گام: یک، کشف ارتباط بین اجزاء این نظام، و 2، تفسیری که فراگیر باشه و کلیه این عناصر و اجزای این نظام را بتونه توجیه کننده باشه. و به این ترتیب ایشون میفرمایند شما میرسید به اون مذهب. اما اگر بخواهید اون نگاه تجزیعی به طریقت العزل و النظر الانفرادیه، یعنی اینا را از هم جدا جدا ببینید، منفرد منفرد ببینید این اجزا را، به هم ربطشون ندی، هیچ وقت شما نمیتونید به اون تفسیر برسید. و این میشه یک عنصر اساسی و یک گام اساسی در کشف اون مذهب یا اون نظریه و نظام. خب لذا ایشون مثال میارن، میفرمایند مثلا الغاء فائده راس المال في عقد القرض. یک مورد، در عقد قرض شما حق ندارید فایده از بر سرمایه بگیرید. و السماح بالكسب الناتج عن ايجار وسيله الانتاج في عقد الاجاره. شما در عقد اجاره اگر مجاز بشوید که اکتساب کنید در نتیجه این اجاره دادن وسیله انتاجی، وسیله درآمد، وسیله تولید، اگر این وسیله تولید را شما اجاره بدید، در عقد اجاره این اجاره دادید، بعد شما بگن این کسب و درآمد شما مجازه، در حالی که درآمد اون سرمایه مجاز نیست. این درآمد اون قرض که ربا باشد، درآمد اون قرض مجاز نیست، اما درآمد این وسیله و ابزاری که به شما داده شده و اجارش دادید مجازه. خب و منع المستأجر عن ان يتملك بسبب عقد الاجاره الماده الطبيعيه التي يحوزها اجيره. مستأجر هم حق ندارد که اون در عقد اجاره اون ماده اصلی که در حوزه اختیارات او قرار داده شده مالک او بشه. این در اختیار شما استفاده کن، اما حق نداری شما مالک او بشید. میفرمایید کل این احکام بعد از اینکه مطمئن بشیم که اینا احکام درستی هستن، حالا این یه آسیب بعدن بیان میکنن، ممکنه در استنباط این احکام ما دچار مشکل بشیم. بر فرض اینکه ما هیچ مشکلی در استنباط این احکام نداریم و مطمئن بشیم که اینا احکامی است که اسلام اونها رو امضا کرده، حالا که اینجور شد، بعد از اطمینان از اون مقدمات، ما الان باید اینا رو با هم چی ربط بدیم. بعد التأكد من صحتها شرعا، چی؟ لابد ان تدرس مترابطه. این ستا رو با هم شما نگاه کنید. و یرکب بینها لیتاح لنا الخروج منها بالقاعده الاسلاميه لتوزيع الثروه المنتجه التي تميز موقف الاسلام من التوزيع عن موقف المذهب الاشتراكي الذي يقيم توزيع الثروه المنتجه على اساس العمل وحده، وموقف المذهب الراسمالي الذي يقيم توزيعها على اساس العناصر المشتركه في تكوين الثروه المنتجه المادي منها والبشري. نظام سوسیالیستی اومده گفته اساس به دست آوردن سود فقط کاره. در نظام سرمایه‌داری میگویند که تمام عناصری که در این ثروت دخیل هستند، حتی سرمایه، همه اینها سهم دارند در نتیجه در نظام سرمایه داری به خودش اجازه میده ربا بگیره، چون میگه این سرمایه الان نقش داره در این حرکت اقتصادی، پس باید سود داشته باشه، در حالی که اون فقط میگه سود فقط مال کاره. خب اسلام بین این دوتا از اینجا این سود اجازه داده، اون سود اجازه نداده. این نوع جدا انداختن حتما دلیلی داره، ربط بین اینها و کشف ارتباط میتونه اون نگاه معتدل و متوسطی که اسلام در اینجا داره کشف بشه. خب لذا ما در حقیقت تا اینجا به چند نکته جدید دست یافتیم که شهید صدر اینها تأکید جدی دارند. یک، به دست آوردن تمام احکام روبنایی. دو، انتخاب اون احکامی که میتونن در کشف اون نظام ما را کمک کنن. سه، اضافه کردن و توجه به مفاهیم پیرامونی در روایات و آیات، که این مفاهیم پیرامونی که در کنار احکام اومده، این مفاهیم در حقیقت بستر تولد اون احکام را داره بیان میکنه و اون بستر را داره برای ما نشون میده. شما این احکام را در این بستر بهتر میفهمید تا اینکه احکام را منهای این بستر متوجه بشید. متوجه بشید؟ لذا میبینید در تبیین اینها انسان چقدر راحت برخورد میکنه. نقل میکنن که یک شخصی خمس نمیداد، شخصی اومد که او را از این مخمصه نجات بده. خیلی سختش میامد که خمس بده. به او گفت که دو تا دوست با هم رفتن مسافرت، بعد یکی از این دو دوست به خواست به رحمت خدا بره و در حال مرض مرگش وصیت کرد به دوستش، گفت که مثلا مبلغی دارم، برو اینو بده به خانواده‌ام. میدی؟ گفت بله. گفت خیلی خب، من نمیخوام مجانی این را بدی، شما این را به اندازه خودش بهت میدم و اون را برو بده به خانواده‌ام. گفت نه، مثلا ما دوستیم با هم، چه نیازی داره که چنین شما زحمت میدید؟ گفت نه، من دو برابرش میدم. گفت نه، من سه برابرش. بعد گفت چهار برابرش بهت میدم، شما این مبلغ را به خانوادم برسون. وقتی برگشت از مسافرت اصلا به خانوادهش هیچی نداد، یعنی اون چهار برابر خورد، اون اصل پولی که امانت بود دستش اون هم خورد. چه جور آدمی؟ اون خیلی آدم بسیار بسیار مثلا ظالم و بی انصاف. و گفت خیلی خوب، خدا میگه آقا شما مالک که نیستی، من مالک همه دنیا و آخرتم، من همه مالک خودت و سرمایه هستم. من برای اینکه این 20%، این 1/5 را به مالکش که اون فقیر باشد برسونی، من 4 برابر دارم به شما اجازه تصرف میدم. حالا اگر شما این 4 برابر بخورید، اون را هم بخورید، حکم شما حکم اون کسیست که در این سفر این چنین جنایتی مرتکب شده. هموار شد براش، خیلی راحت گفت عجب، یعنی من خودم پس مملوکم، این مال هم مال من نیست، امانت به دست منه، من موظف شدم که این یک بخش، این بخش اصلی را به صاحبش برسونم. به این ترتیب از لحاظ روانی و از لحاظ فنی و منطقی توجیهی تو به دستش اومد که او را 100% از اون نگاه قبلی که فکر میکرد به زور و به ظلم و به عدوان دارن 1/5 مالش را میگیرن، مالیات میگیرن و دیگران میدن، احساس میکرد که اونجا مظلومه، حالا احساس میکنه ظالمه. خب ببینید، این یه تبیین، یه تبیین مفهوم ملکیت. ملکیت چیه؟ و خدا مالک اصلیه و ما امانتدار و خلیفه هستیم. چقدر میتونه اثرگذار باشه در تبیین لزوم مثلا انفاق زکوی یا انفاق خمسی؟ توجهید؟ و اینکه این انفاق چه جایگاهی داره در اون منظومه اقتصادی، یا با توجه به حالا بعضی آیات هم بله، که مبادا این ثروت در دست بعضی افراد متمرکز بشه و دولت بین الاغنیاء منکم، فقط در دست پولدارها این اموال اگر باشه، جامعه به رکود منتهی میشه و جامعه نمیتونه رشد کنه، باید ثروت در میان کل افراد جامعه چرخش داشته باشه. حالا شارع برای اینکه این چرخش را به دست بیاره چه راهکارهایی داده و چه توجیه فنی و منطقی و علمی برای اون داره. به دست آوردن اینها فقیه را کمک می کند که به مجموعه عناصر اصلی تشکیل دهنده اون نظام اقتصادی برسه. خب پس در حقیقت ما در اینجا چندین گام را پشت سر گذاشتیم، هرچند شهید صدر کل کار را در دو گام اصلی تبیین کرد، ولی هر گامی از این کار گام های اصلی خودش مراحلی و مجموعه از کارها را در بر میگیره. کار اول گرد آوری احکام مرتبط و احکامی که نقش دارند در تبیین اون نظام به زمینه اون مفاهیم. گام دوم تفسیر این تفسیر یا به عبارت دقیق‌تر ترکیب این احکام. ترکیب این احکام دو مرحله داشت و دو بعد داشت. ترکیب این احکام یعنی کشف ارتباط بین احکام و تبیین و رسیدن به تفسیری که بتواند بر کلیه این روابطی که بین احکام به دست آوردیم بتونه بیانگر منطقی و درست باشه. و به این ترتیب این مجموعه ای که پشت سر خواهیم گذاشت مجموعه هست که بیانگر روش استنباط مذهب یا روش کشف مذهب اقتصادی یا اجتماعی میتونه باشه. بعدا شهید صدر وارد یک بحث خیلی مهمی میشن و اون آسیبهایی که این کار استنباطی یا کار استنتاقی در بر داره. و این بحثی است که تقریبا همه بحث های اجتهادی ما را زیر سوال میبره و به ما هشدار میده که یک فقیه چقدر باید ظریف و دقیق باشه که در مخمسه این آسیب های چهارگانه در استنباطش قرار نگیره، که این رو انشاءالله برای جلسه بعد به طور تفصیلی وارد میشیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.